Як метри мурабахат якал 1500 доллар аст.
Долларов за квадрат нам могут оценить независимые оценщики.
Чунени як бас миони бибисурайо Шарифова, сокини дигари пойтахт бо ширкати сохтмони Электрой Сервис хариб 1.5 сол боз идома дорад. Ин ширкат мехвад манзили уро дар кучаи Абдулло Командир вайрон карда, ба жояш манзили баланд ошона созад. Додгоҳ амр додааст ширкат бар ивази манзилаш ба бибисурайо 1.7 млн сомони диҳад, аммо зан талаби дигар дорад. Вай гуфт:
намехоҳад квартира додан намехоҳад пули ночиза грито хезит.
Ҳоло даҳо сокини Душанбе айни ҳамин мушкилро доранд. Норозигии асосӣ аз номуносиб будани пешниҳоди ширкатҳо бар ивази аз байн бурдани хонаҳояшон аст. Онҳо шикоят мекунанд, ки масъулони ширкатҳо бемувофиқа бо онҳо ба тахриби хонаҳояшон сар карда, ҳуқуқҳояшонро дағалона поймол мекунанд. Ба ҷои бинои замони шӯравӣ, ки Фарух Искандаров сокини Душанбе зиндагӣ мекунад, бояд баландошона сохта шавад. вале бидуни розигии соҳибмулкон тахриби бино шурӯъ шудааст. Искандаров гуфт:
сарфи назар аз он ки мо ҳоло дар ин бино зиндагӣ мекунем, онҳо омада хонаи моро вайрон мекунанд ва шифрҳои моро мекананд.
дар пойтахти Тоҷикистон ва шаҳрҳои дигар баҳсҳои вобаста ба манзили наву кӯҳна кам нест. ҳар чанд вақт сокинон шикоят мекунанд, ки ширкатҳои бинокор манзилашонро тахриб карда ҷуброни ночиз пешниҳод мекунанд. меъморон мегӯянд, ягона роҳ ин аст, ки ширкати сохтмонӣ ва соҳибони манзил бар асоси нархи бозор ба тавофуқ расанд. аз тарафи дигар ба мардум нақшаҳои бозсозии шаҳр ва манзили онҳоро аз пеш нишон дода шавад. Рустам Муқимов, доктори илмҳои меъморӣ ва устоди донишгоҳи политехникӣ, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт:
аввал дар замони шӯравӣ محله و ناحیه ها از حساب بودجه دولتی ساخته می شدند و در یک سال دو سه محله را ساخته به استفاده می دادند و آن یک چند هزار نفر را با منزل تامین می کردند. امروز باشد ساختمان دولتی به مراتب کم شده است. از روی حسابات های شخصی من تقریبا 10% همه ساختمان حاضره را تشکیل می دهد. دیگر 80-90% ساختمان ها متعلق شرکت های خصوصی هستند. البته این خانه ها نه اونقدر اهالی را قانع می کنند. شرکت ها خانه های بلندآشانه و کم خرج می سازند، بنیت هرچی بیشتر درآمد و دست آوردن.
در گذشته بعضی از مسئولان پیشنهاد کرده بودند که برای از بین رفتن بحث‌های یک نهادی مستقل نرخ‌گذاری منزل در کشور تأسیس یابد، زیرا برای یک انشاءات چند خلاصه کارشناسی است که کاری دادگاه را برای معین کردن ارزش واقعی خانه مشکل می‌کند. اما یک پژوهش مرکز مستقل حمایت حقوق انسان نشان داده است که در بیشتر مواردها دادگاه‌ها هنگام بررسی چنین پرونده‌ها مستقل نبودند. اکثر پرسیده شده‌ها گفتند که در بیشتر موارد بحث منزل را به دادگاه نمی‌کشند، به خاطر اینکه به خود باور ندارند و می ترسند که مسئله از بودش بزرگتر می شود. مسئله تامین ساکنان با منزل از مشکل رقم اول در تاجیکستان دانسته می شود. نرخ یک متر مربع خانه در بسیار طبقه های دوشنبه از 400 تا 1800 دلار را تشکیل می دهد. کارشناسان می گن اگر آن را به درآمد اهالی مقایسه کنیم، فرق زمین و آسمان خواهد بود و ظاهرا بحث ها برای خانه هم بی اساس نیست.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
سینماگرانی جوانی تاجیک امکان پیدا کردند که هنری خود را در مکتب سینماگرانی جوان تکمیل دهند. اخیراً تاجیک فیلم فعالیت این مکتب را از سر گرفته با آن نام محبت ستاری کارگردان معروف سینمای تاجیک را گذاشت. در دوره اول مشغولیت های این مکتب استادان ورزیده به شاگردان نازوکی های نواربرداری و فیلمنامه نویسی و نصب یا بندوبست نوارها را می آموزانند. در فیروز با شاگردان این مکتب و فیلمسازان مشهور صحبت ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سروینا ساجی و دانشجوی دانشکده زبان های تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی وی گفت که از خوردی به تماشای فیلم های تصویری و بدیعی شوق داشت.
من دانشگاه زبان ها هلو هم تحصیل کرده استادم، ولی میخوام که در آینده با سینما کار خود را ادامه دیم.
هر اکی اونها از هر سمت اومده هستن، دانشجویانی که در صحنه سینما کار کردن هستن، دانشجویانی که دانشگاه حقوقی تمام کردن و اختصاصی حقوق شناس تمام کردن و چندین دیگر زبان شناس، ترجمان، همه اونها رو همین عشق به کینو به مکتبی ما آورد.
این مکتب در پی انتقادهای پی در پی رهبریت تاجیک فیلم از کمبود فیلمنامه نویس و کارگردانهای حرفه‌ای در تاجیکستان فعالیتش را از سر گرفت. به گفته طالب غیب‌الله‌زاده، معاون رئیس تاجیک فیلم، تصمیم شده است که برای گرامی داشت خاطره محبت ستاری، کارگردان مشهور سینمای تاجیک، به مکتب نام او گذاشته شود. بی بی رحیمر غایب و راهبر مکتب سینماگران جوان می گوید در دوره اول تحصیل جوانان را استادان ورزیده سبق می دهند. از جمله امروز در این مکتب تیلوی نقدم از تاریخ سینمای جهان درس می گفت. بی بی رحیمر غایب و می گوید شنونده های این مکتب در سمت‌های مختلف تعلیم می‌گیرند و عشق فیلمسازی آنها را به این دوره‌های آموزشی آورده است. تحصیل در این مکتب 6 ماه ادامه یافته، در 3 ماه اول دانش آموزان بیشتر با نظریه سینما آشنا شده، سپس در 2 گروه به تهیه فیلم ها مشغول می گردند. استادان نامدار به مثل زور دخته در نواربرداری و صاحبیار طالب مدیر بخش فیلم نامنویسی در تاجیک فیلم جلب شدند. صاحبیار طالب به رادیو آزادی گفت که تا حال در هیچ یک از دانشکده های تاجیکستان اختصاص فیلم نام نویسی وجود ندارد و راه اندازی این درس ها در مکتب سینماگران جوان تقاضای زمان است.
حدودا 12 درس خواهد بود و در این 12 درس نمی شود که همه قانون های فیلم نام نویسی را با دانش آموزان آموخت، ولی یک سمت های معین را نشان داده و با اونها انگیزه بخشیدن امکان دارد.
زمنان تاجیک فیلم چند سال است آزمون بهترین فیلمنامه ها را اعلان میکند، اما مشکلی کمبود فیلمنامه های حرفه‌ای همچنان حساس باقی مانده است. فیض الله فیضوف، کارگردان مشهور سینمای تاجیک، با اشاره به مشکلات زیاد سینمای تاجیک باور ندارد که با تشکیل یک مکتب کوتاه مدت مساله ها حل شوند.
با نظر من البته با چند ماهی درس یا اشتراک بچه ها در مکتب سینماگرانی جوان ما فکر میکنم که مشکل رفت نمی شود، یا این در تاجیک فیلم باشد یا بیرون از تاجیک فیلم، این فرق ندارد.
فیض الله فیضوف در دانشکده صنعت تاجیکستان از اختصاص کارگردانی سینما درس می‌دهد و می‌گوید در این کار گرفتن دانش‌های نظریوی خیلی مهم است، اما با گفته او حالا در تاجیکستان کتاب‌های درسی نظریه کارگردانی سینما اصلا وجود ندارند. خود فیضوف در ایران تحصیل کرده می‌گوید در آنجا کتاب‌های تخصصی نظریه فیلمسازی به خط فارسی زیاد است. در کتابخانه‌های تاجیکستان کتاب‌های نظریه سینما به زبان روسی هستند، ولی خود جوانان حالا با آموزش زبان روسی و خط فارسی شوق زیاد ندارند. سفر حقداد، رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان، از خبر دوباره فعال شدن مکتب سینماگران جوان در تاجیک فیلم استقبال کرد و گفت که نخست باید در نظام تدریس آن متدولوژی دقیق تعلیم را به وجود داورد.
همطور نشود که از هر جا هر جا از هر کس هر کس، با یک شکلی سیستماتیک این مکتب شکل بگیرد و کسب ها یا تخصص هایی که خیلی مهم هستند برای سینما، برای جوان ها، از اونا درس بگویند.
زمنان سفر حقداد با عنوان رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان و برگزار کننده سینما جشن دیدار قبلن دوره های آموزشی برای سینماگران جوان را تأسیس داده بود و خبر داد که اخیراً کامل جان کریم، یک نفر از شرکت کننده های این دوره آموزشی، در آزمون فیلم در 48 ساعت با فیلم کوتاهش درباره درگیری های مرزی پیروش شده، از حق تحصیل در اکادمی سینمای نیویورک برخوردار گشت.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخری سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیع دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدارک کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیده، تهیه میشه. و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سونکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرک چی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب همون من رو قبول نکردن و از همون سفر که من رو قبیدن به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لاهانسوف، سیزای دوشنبه سفر بودم و همینطور زندان نارک و اوس شهر قرغن و اوس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشتا مناسبت با بازداشت شده ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، من فکر میکنم منو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من رو روز سوم و این رو هم بگم، اونطور که من بعدها فهمیدم به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکرم تو افغانستان یه بلایی سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستاویت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما را نزد سفیر میبرن؟
بله دروغ، بله. و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر زن بردن والنیفسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوس قرقن. در اوس قرقن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی مرحله بعد مثلا پاسپورتت میاد دنبالت یا مثلا هویش میکنی میری.
ببینه در بازداشتگاه قرقن که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون
هست؟ بله بله بله، بازداشتگاه درست هست.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونن. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارها سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه ایت چه این ایوه قرقن چه ایوه جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داده نمیشد. منتها در ایوه جیهون خود به قولی کارگرایی که اونجا بودن، اونا آدم های لرس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میآوردن، پیچنگی میآوردن، ولی در ایوه قرقن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوه اونطور که من دیدم غذای اوقات داده نمیشه و حرف شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا. حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی متاسفانه در تورما و زندان و ایوه اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله. خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه‌های آرتیکو و اینا زغل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتاری مفتشا در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگری اونجا چند کریدول چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پیرولهای بودن که خب خیلی آدمهای خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پیرولهای هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون با کاشتوهای خیلی خیلی پست. و شما اگه شانس میآوردین یه سری وان پاورت رو توش یه 4-5 تا دوبی پیدا می‌کردی، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا می‌کردی، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا می‌کردی. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمی‌شد خورد و خیلی در واقع بی‌کیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قول داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون هیچ شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، ولی خب همراه داشکا یه کاغذی هم می دادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نمایندهای اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده.
و من بله، گویشا شهروند... فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم می‌داشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقای که پریگوچی بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من روسی بلدم، ولی خط کلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلدی، یا اینها ترجمان میخوای چیکار، زودتر بیا اصلا این پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیالایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه، 6 تا گل خوش بوده. بعد خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهمه، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگال میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آشیار بودش و در هر آشیار قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آسیاد بودن بنا به استافیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استافیا با هم بودن، حالا از به قولی دود، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم و شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله و یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیاد یک بودش، من اون خانومم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک اضافه شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سرباز هم کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای این که معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودن. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظامی بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70 فائد این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میمدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاه میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خورد تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی.